ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. حسن روحانی میگوید در صورت اجرای تحریم‌های آمریکا ایران واکنش نشان خواهد داد. محمود صادقی به عدم واکنش رئیس مجلس به تلاش‌ها برای بازداشتش انتقاد کرد. راول کاسترو سوگند خورد که راه برادرش فیدل را ادامه دهد. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم با چند دقیقه خبر و پس از اون شنونده برنامه هفتگی دات کام خواهید بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه گفت که تمدید تحریم‌های 10 ساله آمریکا علیه ایران نقض برجام است و در صورتی که به اجرا گذارده شوند ایران واکنش مناسب نشان خواهد داد. او که در حین ارائه لایحه بودجه سال آینده به مجلس سخن می گفت، در عین حال تصریح کرد که ایران هرگز توافق برجام را نقض نخواهد کرد. طرح تمدید تحریم‌های ایران که سال 1996 برقرار است با اکثریت آرای 2 مجلس نمایندگان و سنای آمریکا به تصویب رسید. انتظار می‌رود این طرح با امضای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به قانون بدل شود و تحریم‌ها تا سال 2026 میلادی تمدید شوند. کاخ سفید می‌گوید این قانون ناقض برجام نیست و کماکان اختیار حذف بخشی از تحریم‌ها که به برجام مرتبط است بر عهده وزیر امور خارجه این کشور خواهد بود. به گفته حسن روحانی، دولت در جلسه هیئت نظارت بر اجرای برجام که در طول هفته برگزار خواهد شد، این قانون را بررسی و در این زمینه تصمیم خواهد گرفت. محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه به عدم واکنش رئیس مجلس به برخوردهای دادستانی با او و تلاش‌ها برای بازداشتش انتقاد کرد. آقای صادقی در روز 24 آبان ماه در یک نطق پیش از دستور از وزیر اقتصاد درباره واریز بودجه قوه قضاییه به حساب‌های شخصی سران این قوه پرسشی مطرح کرده بود. او به دلیل طرح این پرسش تحت پیگرد قضایی قرار گرفت. این نماینده مجلس در یک تذکر قانونی به رئیس مجلس در روز یکشنبه حکم بازداشتی را که برایش صادر شده بود غیر قانونی خواند.
شبانی مانند دوستان و آدم رو بایان در جوار منزل بنده کمین کرده بودن ماموران دادستانی و میخواستن منو به زور با خودشون شبانی به دادستانی ببرن. کجا نشسته این ما؟ عین تذهبون چرا دفاع نمی کنید از شأن مجلس؟
علی لاریجانی رئیس مجلس نیز در پاسخ به انتقاد آقای صادقی گفت که او در نطق خود به دروغ برخی مسئولان قوه قضاییه را متهم کرده است. آقای لاریجانی افزود که شخصا به آقای صادقی گفته بود که پولها به حسابهای شخصی واریز نشدند. راول کاسترو رئیس جمهوری کوبا روز شنبه در مراسم یادبود برادرش فیدل کاسترو پیش از خاکسپاری خاکستر او تعهد کرد که راه برادرش را ادامه دهد و سوگند یاد کرد که از سوسیالیسم دفاع کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه 10,000 نفر در این مراسم که در شهر سانتیاگو در کوبا برگزار شد سوگند آقای کاسترو را بعد از او تکرار کردند. راول کاسترو گفت برادرش فیدل کاسترو نشان داد که به رغم همه موانع ساختن سوسیالیسم در کوبا ممکن است. خاکستر فیدل کاسترو روز یکشنبه در مراسمی ساده در نزدیکی مقبره خوزه مارتی رهبر جنبش استقلال کوبا به خاک سپرده خواهد شد. به گفته راول کاسترو و برادرش وصیت کرده که بعد از مرگش مجسمه‌اش ساخته نشود و نامش برای هیچ خیابان یا ساختمانی استفاده نشود. فیدل کاسترو رهبر انقلاب کوبا روز 5 آذر در سن 90 سالگی درگذشت. او نزدیک به 50 سال رهبر نظام تک حزبی کوبا بود و سوی منتقدانش به برقراری یک دیکتاتوری سختگیرانه و حکومت پلیسی سرکوبگر متهم شده بود. و دوستان فرصتی بیش از این نداریم، اجازه بدید که یادآوری کنم که شماره پیامگیر رادیو فردا که شب و روز در اختیار شماست و شما میتونید با صدای خودتون از هر آنچه که مد نظرتونه از این طریق با دیگر شنوندگان ما بگید این هست: 00420221122112. و اما نوبت میرسه به برنامه هفتگی دات کام کاریست از همکارم مهدی احمدی. بریم و بشنویم.
دات کام، دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داتکام با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. در تمام پیشبینی‌ها در مورد مهمترین روندهای تکنولوژی‌های جدید در سال 2016، یک نام بیش از همه و حتی فراتر از تلفن‌های هوشمند و فناوری‌های پوشیدنی تکرار می‌شود. واقعیت مجازی. واقعیت مجازی چیست و ابزارهای متکی بر آن چطور کار می‌کنند؟ با من در این برنامه از دات‌کام همراه باشید تا در مورد واقعیت مجازی بیشتر بدانید. بیشتر ما در کودکی با یکی از آن دوربین‌های اسلاید دستی که کارت‌های دایره‌ای شکل حاوی فیلم‌های کوچک روی آنها قرار می‌گرفت سر و کار داشتیم. هر دو فیلم رنگی بندانگشتی کوچکی که در مقابل هم قرار داشتند، یک منظره را تکرار می‌کردند و با قرار گرفتن این دو فیلم در مقابل عدسی‌های دوربین، منظره ثبت شده را چنان می‌دیدیم که انگار در مقابل چشم‌های ما قرار دارد. خیلی از گردشگرانی که به کشورهای دیگر سرک می‌کشیدند از این ابزارهای کوچک با خود می‌آوردند که کودکان خود را به دیدار مجازی مکان‌هایی ببرند که خود در آن بوده‌اند. این ابزارها شکل اولیه چیزی است که به ابزارهای واقعیت مجازی معروفند و اولین نمونه از آنها بیش از 80 سال پیش در سال 1939 با نام تجاری ویومستر عرضه شد. ویومستر یا همان دوربین اسلاید دستی 4 سال پس از آن عرضه شد که فیلم رنگی کوداکروم ثبت تصاویر کوچک رنگی با کیفیت بالا را ممکن کرد. در این دوربین کوچک دیسک یا صفحه‌های مقوایی دایره‌ای شکل با 14 اسلاید کوچک رنگی قرار می‌گرفتند که با حرکت دادن اهرمی که در کنار دوربین قرار داشت می‌چرخیدند و به گونه‌ای اسلاید‌های ثبت شده روی این صفحه‌های مقوایی در برابر چشمی‌های دوربین قرار می‌گرفت که 3D به نظر می‌رسید. پس از آن هم تلاش‌های زیادی در زمینه شبیه‌سازی 3D انجام شد، اما سابقه تلاش برای شبیه‌سازی فضاهایی که در آن نیستیم حتی به بیش از 8 دهه قبل برمی‌گردد.
تکنولوژی‌های امروز.
شهر فرنگ نوعی سرگرمی ظاهراً کودکانه بود به شکل جعبه‌ای چارگوش و قابل حمل که از سوراخ‌های دیواره آن عکس‌های قدیمی از نقاط دیدنی و معروف جهان به نمایش در می‌آمد. هنگامی که هنوز سینما و تلویزیون در ایران رواج و رونق نداشت، بازار شهر فرنگ رونق داشت و کودکان تماشای این تصویرهای متحرک را دوست داشتند. مشهور است که مسبب ورود شهر فرنگ به ایران مظفرالدین شاه بود. این شاه قاجار در دیدار از نمایشگاهی جهانی که در پاریس برگزار شده بود، نظرش به شهر فرنگ جلب شد و این موضوع مقدمه‌ای برای ورود این دستگاه به ایران شد. با این حال، با وجود آنکه شهر فرنگ در حکم یک تور مجازی از مکانهایی بود که آن را ندیده ایم و ما را به دیدار مکانهایی می برد که در آن نبوده ایم، اما این ابزار ساده که حالا تقریباً به موزه ها پیوسته همچون دوربین های اسلاید دستی نوعی شبیه سازی از فضای 3D نبود. در دهه های گذشته تلاش برای بازسازی مجازی فضای 3D در قالب امکانات دیگری هم تجربه شد که از جمله این تجربه ها سینمای 3D، سینمای آیمکس و سینمای 4D موسوم به 4KX بود. در سینمای 3D که شاید نمونه هایی از آن را در شهر بازی ها تجربه کرده باشیم، صفحه گنبدی شکلی تماشاگر را احاطه می کرد و او با نگاه کردن به هر بخش از پرده بخشی از تصویر را می دید، گویی که خود در صحنه اتفاق حاضر است و می تواند هر بخش از اتفاق را به انتخاب خود ببیند. در سینمای آیمکس تماشاگر در برابر پرده‌ای بسیار گسترده می نشیند که مهذب است و عملاً در هر لحظه امکان تمرکز بر بخشی از تصویر را دارد و با سرگرداندن به چپ یا راست یا بالا و پایین بخشی دیگر از تصویر در حوزه تمرکز و توجه او قرار می گیرد. و نهایتاً سینمای 4D از المان‌های دیگری در شبیه‌سازی فضا برای تماشاگر بهره می‌گیرد و مثلا اگر بازیگران در معرض وزش باد هستند، وزش باد به گونه‌ای برای تماشاگر شبیه‌سازی می‌شود که گویی او نیز در همان صحنه حاضر است.
شنونده برنامه .com هستید.
اما آنچه این روزها به عنوان فناوری وی آر یا واقعیت مجازی در دسترس کاربران قرار دارد، تجربه متفاوتی است و شاید بشود از آن بسته به محتوایی که به این روش دیده می شود به عنوان آیمکس یا سینمای سه‌بعدی خانگی یاد کرد. در این تجربه کاربر گوشی خود را در جعبه کوچکی جاسازی می کند که دو عدسی دارد و از طریق این دو عدسی تصویر دوپاره شده بر صفحه نمایش خود را به گونه‌ای می‌بیند که گویی یک تصویر مهذب آیمکس یا تصویری سه‌بعدی است. بسیاری از شرکت‌های تولید کننده فناوری‌های جدید ابزارهای ویژه‌ای را به این منظور طراحی و ارائه کردند. مثلا سامسونگ ابزاری به نام گیر وی آر عرضه کرده که برای برخی از تلفن‌های هوشمند تولیدی این شرکت مناسب سازی شده و به کاربر خود امکان می‌دهد با قرار دادن گوشی در این جعبه واقعیت مجازی را تجربه کند. HTC ابزاری با نام HTC View را برای تجربه واقعیت مجازی در اختیار کاربران قرار داده. سونی پلی‌استیشن VR را به کاربران خود عرضه کرده که ابزاری برای شبیه‌سازی مجازی بازی هاست. فیسبوک با خرید آکیولیس، شرکت تولید کننده ابزارهای واقعیت مجازی، به طور جدی وارد عرصه رقابت در این زمینه شده و گوگل و مایکروسافت هم هر کدام یک ابزار مقوایی با قیمتی نازل به کاربران خود عرضه کردند که با جاسازی تلفن همراه در آن تبدیل به یک دستگاه واقعیت مجازی می شود. اما شاید تحولی که به همه‌گیری و گسترش نسل جدید ابزارهای واقعیت مجازی کمک کرد، ارائه جعبه مقوایی کاردبورد از سوی گوگل بود. از یک سو کاردبورد که در قیمتی بسیار نازل در مقایسه با بسیاری از ابزارهای واقعیت مجازی عرضه شده، طیف وسیع‌تری از کاربران را درگیر استفاده از این فناوری کرده. ضمن اینکه کاردبورد مثل ابزار واقعیت مجازی سامسونگ نیست که فقط و فقط با شماره معدودی از تلفن‌های هوشمند این شرکت سازگار باشد و علاوه بر طیف متنوعی از گوشی‌های اندرویدی متناسب با آیفون هم هست. از دیگر سو گوگل اپلیکیشنی با همین نام برای اندروید و آیفون عرضه کرده که با نصب آن تقریبا هر ویدیوی یوتیوب قابلیت تبدیل به یک ویدیوی واقعیت مجازی را دارد. پس از نصب این اپلیکیشن کافی است برای هر ویدیوی یوتیوب در حال پخش قابلیت واقعیت مجازی را فعال کنید و برای این کار باید در بخش تنظیمات ویدیو درست همانجا که امکان فعال کردن زیرنویس را دارید آیکونی را که برای این منظور طبیعه شده لمس کنید. پس از آن صفحه شما به دو بخش تقسیم می شود که هر یک ویدئوی مورد نظرتان را به شکل مهذب نمایش می دهد. این دو بخش در واقع مثل دو اسلاید متنازلی که در دوربین اسلاید دستی مقابل عدسی قرار می گرفت عمل می کند و با تماشای آنها از طریق دو عدسی طبیعه شده بر کاردبورد یک تصویر تقریبا مهذب برابر چشمانتان به نمایش در می آید. چیزی شبیه یک آیمکس شخصی و خانگی. اما استفاده از کاردبورد یا هر ابزار واقعیت مجازی دیگری دو تجربه دیگر را هم برای کاربران محقق می‌کند. یکی تجربه تماشای فیلم‌های سه‌بعدی به گونه‌ای که انگار در محیط واقعی هستید و یکی هم تجربه بازی‌های واقعیت مجازی. در مورد فیلم‌های سه‌بعدی که روی یوتیوب قرار دارد، کاربر می‌تواند با چرخاندن گوشی خود زوایای دیگر این فیلم‌های 360 درجه را تماشا کند و حالا به لطف ابزارهای واقعیت مجازی در حالی که یکی از آن دوربین‌ها را بر چشم دارید، با چرخاندن سر یا تغییر جهت زوایای مختلف را کشف می‌کنید. گوگل و مایکروسافت همچنین اپلیکیشن هایی را برای ساخت تصاویر و بازی های واقعیت مجازی به کاربران خود ارائه کردند و در این حال همین حالا ده ها اپلیکیشن واقعیت مجازی بسته به سیستم موبایلی کاربران در دسترس آنهاست.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در پایان برنامه دیگر از سری دات‌کام هستیم. با ما می توانید از طریق نشانی اینترنتی دات‌کام @radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید. We'll be right back.
از رادیو فردا با شما هستیم.